یه مبحث خیلی نقلی و جمع جوری رو مطرح میکنم پیرامون مهمترین میراث پیغمبر اکرم که در یک کلمه اگر بخوایم برای ما ایشون باقی گذاشته، بالاخره دین اسلامه. و خب امام صادق علیه السلام هم که باز شبه ایشونه معروف به رئیس مذهب تشیع یا شیعه جعفری، بالاترین و برترین قرائت و فهم درست از اسلام در مکتب اهل بیت که قله معارفش در دوران حضرت صادق علیه السلام بوده و لذا میشه گفت که اسلام و مکتب تشیع مهمترین میراثی هستن که الان به ما رسیده و باید اون رو حفظ بکنیم. اما راه حفظ کردنش اینه که ما اول درست بفهمیم. سوال اینجاست که آیا آنچه که ما امروز از اسلام هر کدوممون فهمیدیم همان دینی است که پیغمبر اکرم آورده، یا نه هر کدوممون برداشت‌های خودمون رو اسم اسلام روش گذاشتیم؟ پس موضوع سخنرانی کوتاه امشب ما فهم دین هست. به نظر میرسه با آیات قرآن، با روایات اهل بیت علیهم السلام که حالا یکی دو تاشو اشاره میکنم و فرمایشات علما و آن چیزی که امروز در این دوران آخرالزمان در عرصه جامعه دینی میبینیم، به نظر میرسه که مهمترین وظیفه هر کدوم از ما فهم دینه، فهم درست دین. و اگر فهم درست دین در ما مستقر نشود، تمام زحماتی که در جزئیات دین میکشیم گاهی نه تنها به ثمر نمی نشیند بلکه تبدیل به ضد خودش می شود. تعبیر معروفی که طرف اومد ثواب کنه کباب شد، یعنی طرف آیه قرآن می خونه داره به خیال خودش یک فعل دینی انجام میده، اما با همون تلاوت قرآن با همون فعل دینی خودش رو جهنمی می کنه. نمونه بارزش مثلا جریان داعش. شما دیدید اولا جریان داعش خب یک جریان خیلی جدیه، درون دینیه، یعنی شبکه دارن، اساتید دارن، کتابها دارن، جریان سلفیه، یک جریان مفصل اسلامیه، گرایش های مختلفی که داشتن که حالا از کل اون نگاه نظری سلفیه به دین یه جریان افراطی خود اونها در حوزه اجتماع و سیاست اسمش شده داعش. حالا این داعش شبکه داره، استاد داره، کتاب داره، شاگرد تربیت میکنه، نمیدونم عقبه مالی داره و خیلی جدیه. و الان هم که حتی ما ادعا میکنیم که مثلا داعش رو نابود کردیم، هنوز رگ و ریشه هاش هست و خیلی از کشور اسلامی آتش زیر خاکسترشون هست و اینها رسماً قبل از هر عملیات بسم الله الرحمن الرحیم آیات توحیدی قرآن میخونن، فعل خبیث جنایتشون رو مستند به آیات قرآن میکنن، یعنی کاملاً کارشون یک کار دینیه. با آیه قرآن زن و بچه اسیر میکنن، با آیه قرآن انسان میکشن، با آیه قرآن ظلم و جنایت میکنن، یک فهمی از دین دارند. اون جریان غرب گرایی که هی قش میکنه تو دامن فرهنگ غرب، اما لباس روحانیت هم بر تن داره، اما وقتی منبر میره با آیات قرآن شروع میکنه، با مستنداتی از فرمایشات اهل بیت، او هم خودش رو کاملا دینی میدونه. فهمی که از دین کسب کرده او رو به این سمت برده که مثلا در عمل غش میکنه به سمت غرب. بشینی باش حرف بزنی میبینی خیلی از ادلهش ادله دینیه. و جریان های مختلفی که حالا هستن دیگه، خود این جریان شناسیه یک کار مفصلیه دیگه. مثلا حالا تو حوزه نظری چه بدونم، مثلا اخباریون رو ما داریم که یه جریان درون دینی خیلی پررنگ تو خود شیعه، داخل شیعه یه جریانی هن که عقلگرایی توشون کمرنگه، نسگرایی توشون خیلی پررنگه، در مواجهه با روایات یه رویکرد خاصی دارن، یه خروجیایی دارن. تا همین الان هم خیلی از اتفاقاتی که کف میدون داره میفته و کسانی که تو این حوزه فعالیت ندارن متوجه نمیشن که این فعل اجتماعی که الان داره کف میدون اتفاق میفته برمیگرده به تفکرات اخباری در قرنها پیش. اساتید فن میتونن اینو تحلیل کنن بیارن بیرون. یا جریان‌های عقل‌گرای افراطی در مقابل نسل‌گرای افراطی، جریان‌هایی که به محض اینکه یه روایتی با عقل خودشون دو تا چهار تاش جور در نمیاد سری روایتو میذارن کنار، با عقل خودشون میرن جلو. او هم میگه که عقل پر در آیات قرآن تأکید به عقل شده، فرمایشات اهل بیت، اول ما خلق الله، چه کلی ادله میاره، حرفش رو مستند به دین میکنه. تمام اونی که میگه دین از سیاست جداست، با ادله دینی میگه دین از سیاست جداست، اونی که میگه دین عین سیاسته با ادله دینی میگه. تمام اینها فهمهای گوناگونی که از دین دارن و من و شما افتادیم توی جامعه ای که هر کدوم اینها صاحب منبر هستن، صاحب خطابه هستن، صاحب دفتر و دستک و تشکیلات، و الان تو دنیای مجازی هر کدوم صفحات مفصله، مثلا اینستاگرام و نمیدونم توییتر و فیسبوک، و دارن فعالیت میکنن همشون. و اگر من و تو این وسطه یه ذره حواسمون جمع نباشه، یه ذره شاخصامون بالا پایین بشه، یه ذره دستمون به جای محکمی، به یه عربت الوسخای محکمی بس نباشه، یهو میفتیم توی یکی از این جریان ها، حواسمون هم نیست، فکر میکنیم داریم دینداری میکنیم، اما یهو میبینی داریم طریق جهنم رو خدای نکرده میریم. و جالبه که تو فرمایشات خود پیغمبر اکرم هم هست که مفصل روایات شیعه آورده، اهل سنت خودشون آوردن که آقا پیغمبر فرمود بعد از من دین من مثلا به بیش از 72 فرقه تقسیم میشه، 73 فرقه تقسیم میشه، یه دونه فرقش اصطلاحا فرقه ناجی است، بقیه مثلا همه در آتشن. و همه اینایی هم که اسم بردیم میگن اون فرقه ناجیه ماییم. و اینجور نیستش که فکر کنید اینها مذاهب کلامی و فقهی و اینا هستن، نه، الان داخل خود تشیع 12 امامی دوباره فرقه فرقه ایم. مثلا خیلی از این آقایون موسومه به قرآنیون اینها نمیگن که ما شیعه نیستیم، خودشون رو شیعه 14 معصوم میدونن، ادله میارن از خود اهل بیت که آقا قرآن مهمتره، روایات مهم نیست، با ادعای تشیع و شیعه گری روزه رو میزنن، توسل رو میزنن، خیلی از اعتقادات ناب شیعی رو میزنن. حرفشون کاملا دینیه، مفصلم دارن کار میکنن و جریان سازیشون رو با قوت دارن میبرن جلو. داخل دنیای اسلام میایم کوچیکتر، دنیای تشیع میایم، باز دایره رو تنگ میکنیم، دنیای تشیع قائل به اسلام سیاسی، تشیع قائل به ولایت فقیه، تشیع قائل به مثلا مکتب انقلابی گری، یعنی همین بچهای انقلابی امروزمون، دوباره تو اینا هم الان بری شاید 6-7 جریان خیلی جدی با هم دیگه در مبارزن. شیعه هم هستن، حزب اللهی هم به قول خودمون هستن، همشون هم مثلا عاشق مقام معظم رهبری هن. اما وقتی میشینی حرف میزنی میبینی فهمی که این از دین داره به گونه ایست، فهم او از دین گونه دیگری است. کجاها خودشو بروز و ظهور میده؟ تو بزنگاها، مثلا فهم نظر ولی فقیه. یه دفعه میبینی اینا که تا دیروز با هم تو یه صف بودن، یه دفعه مثلا آقای علل اصول میگه که روشن نیست دقیقاً چیه، یه دفعه میبینی سه تا شقه شدن، ادهی میگن علل اصول این است باید این گونه عمل کرد، ادهی میگن آن است باید اون گونه عمل کرد. تو جریان عزاداران رهبر شهید که اهل تجمعن، که اهل انقلابن، که اهل ولایت فقیهن، لبیک گفتن به رهبر، تو همه اینا با هم تا اینجا یکسانن.
یهو میرسه به یه جا اینا میشن مدافع مذاکره، اونا میشن مخالف مذاکره، به هم دیگه فحش میدن، دست به یقه میشن، همشون هم ادعاهاشون در کلیات عین همه. گیر کجاست؟ فهم دینشون، فهم تشیعشون، فهم انقلابشون، فهم ولایت فقیهشون با هم دیگه فرق میکنه. همین الان هفته‌ای که گذشت یه دفعه شما می‌بینی یه جماعتی پیدا میشن به نام تشیع، به نام دین، به نام شادی دل حضرت زهرا سلام الله علیها، یه کارایی میکنن که صدای یه عده دیگه در میاد. اینا به اونا میگن شما آبروی دین رو بردید، اونا به اینا. همشون عاشق امام حسین، همشون بچه هیئتی، همشون اهل حسینیه، همشون اهل پیاده رویه. خدمت شما عرض بکنم کربلا، اربعین، تو همه این اینا با هم مشترکن. اما یهو میبینی اون وسطه بسم الله الرحمن الرحیم تقابل جدی مقابل همینا وایستادن. فهمشون از دین فرق میکنه. او یک فهم داره از دین، خروجیش این میشه که شلوارک قرمز بپوشه و برقصه و فیلمش هم تو اینستاگرام پخش کنه به نام دین. طرفداراش هم بیان میگن دمت گرم، دل امیرالمومنین شاد کردی، پرچمت بالا فلان. اون یکی میاد او رو نقد میکنه، طرفدار او به این میگن باریکلا به اون. بعد میری جلوتر میبینی کار به فوش ناموس به هم دیگه میکشه. چی شد آقا؟ شما همین چند وقت پیش تو راه کربلا با هم دیگه سینه میزدید که. او یه فهمی از دین پیدا کرده، اون یه فهم دیگر از دین پیدا کرده. و خیلی وقتا اینا چنان مقابل هم ایستادن که شما نمیدونی بالاخره دوتاش نمیشه حق باشه که یکیش حق دیگه. خیلی فهم دین موضوع مهمیه و اگر از کنارش عادی بگذریم یه دفعه گرفتار میشیم. لذا حضرت صادق علیه السلام فرمود اذا اراد الله به عبد خیرا، اگر خدا بخواد برای بنده اراده خیر بکنه، فقهه فی الدین، او رو در دین فقیه قرار میده. که قبلا هم عرض کردیم تفقه در دین یعنی فهم دقیق و عمیق دین، دین رو درست میفهمه. همه میرن کربلا، اما هر کدوم از کربلا یه جور فهم دارن. یکی فهمش از کربلا اینه که امام حسین علیه السلام محبتش اومده که من ابدا سمت گناه نرم. تو همون حسینی نفر بغلیش که نشسته نگاهش اینه که امام حسین اومده که من راحت گناه کنم. اصلا امام حسین امام به ما گناهکاراست. استادی داشتم به خود من این جمله رو گفت، عجیب بود برام. مثلا کسی که قرق در ولایت اهل بید رو روایات کار کرده، مثلا صاحب تألیف فلان، مثلا یه همچین مضمونی که خلاصه خدا روز قیامت حالا شما یه گناهی هم کردی اینا مهم نیم، مهم اینه که تو طریق ولایت باشی. یعنی من شاگرد اینطوری میتونستم برداشت کنم که اصل کار اینه که من تو طریق ولایت باشم، حالا یه گناهی هم کردم کردم. این یه فهم از دینه. یه فهم از دین مثلا میری سراغ فلان استاد اخلاق، میاد از امام سجاد علیه السلام برات روایت میخونه که اگه یه گناه کردی تا آخر عمرت عبادت بکنی معلوم نیست اون یه دونه گناه رو بتونی جبران کنی. اینم یه فهم از دینه. ما تو کدومشیم؟ پیغمبر اکرم یه دین آورده، الان ما با ده ها قرائت مختلف از همون دین همه میگن اسلام. امام صادق یه تشیع آورده همه میگن شیعه. امام خمینی یه انقلاب آورده همه میگن انقلاب خمینی. اما الان ببینید تو همین، حالا یه وقت میگه حالا پیغمبر 1400 سال پیش بود، طبیعیه بابا، امام خمینی که 1400 سال نبوده که. تو همین 40 50 ساله چقدر عوض شده که این آقا که الان وایستده میگه ما رسما میگه ما باید بریم با آمریکا صلح کنیم. او هم خودشو شیفته خمینی میداند. اینی هم که میگه نه آقا باید انقدر بزنیم که دیگه اثری از آمریکا تو دنیا نباشه، او هم خودشو شیفته خمینی میداند. کدوم بالاخره؟ فهم دین خیلی مهمه. یعنی همه این اومدنها، رفتنها، پامنبر نشستنها باید یه رگه جدی دنبال فهم دین بودن توش باشه. یعنی کتاب میخونی همینجوری کتاب نخونی. من کتاب میخونم که فهمم رو در دین هی تکمیل کنم، بالا ببرم. مثلا همین در ادعیه داریم که از خدا بخواید اللهم فقهنی فی الدین، خدا منو تو دینم فقیه قرار بده. چقدر در این راستا تلاش میکنیم. و نقد ما به جریانات هیئتی و مذهبی و مکتبی و اینا که موضوع منبر و مطالعه و نمیدونم بصیرت افزایی و اینا توشون کمرنگه، هی دوز احساسات میره بالا، نقد ما اینه که شما داری تیشه به ریشه فهم دین میزنی. خب امام حسینه که هممون دوست داریم، کجا دین یاد بگیریم؟ کجا ما بریم بفهمیم فرق اینا با هم دیگه چیه؟ یه دلایلی که من اصرار دارم حداقل تو جلسات هفتگی ما خطیب نیاریم، دانشمند بیاریم. یه دوتا چیزه که خطیب اهل خطابه است، خوب سخنرانی میکنه، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مجتهدی، میفرمود مثلا هر کسی یه چیزی میراند دیگه، او هم سخن میراند. یه وقت نه، یه نفر کار پژوهشی کرده، محققه، وقتی میشینه اینجا نتیجه ساعتها تحقیقش رو میاد به شما ارائه میده، اون یه چیز دیگه گیر میاد که من بتونم تهش بفهمم بالاخره من الان کجا وایسادم تو این جریانات و حاضرم خودم رو تغییر بدم، هی فهم دینم رو ببرم بالا ببرم بالا، دوزاریم بیافته که این مسیری که من تا الان میرفتم مثلا 30% اعوجاج داشته. خود این حقیر سراب و تقصیر در طول این دورانی که تحصیلات دینی داشتم و استاد دیدم و کتاب خوندم و اینا، تو خیلی موارد فهمم هی عوض شده، هی عوض شده، هی. یعنی هی شما میری جلوتر یه دفعه میبینی مثلا اون نگاه خیلی پرحرارتی که تو فلان حوزه داشتی یه دفعه میبینی، یعنی یه وقت شما تو عقل گرایی خیلی تند میری، یه دفعه میفتی مثلا خیلی عرفانی میشی، یه دفعه میفتی خیلی نسگرا میشی. کی باید اینو بالانس کنه برای ما؟ حالا فعلا اونی که ما داریم، چیزی که به عقلمون میرسه در دوران حاضر، اون نوک قله‌ای که به نظر میرسه که یه جامعیتی داره، میتونیم به اون نگاه کنیم، حداقل با اون خودمون رو. آقا بفرمایید بالا، صلوات بفرستیم. بیا بالا، بیا بیا بالا دیگه. خوش آمدیم. مقام معظم رهبری، رهبر شهیدمونه که فلسفه میدونست، عرفان میدونست، نمیدونم فلسفه غرب آشنا بود، فقیه بود، رجالی شدید بود، نمیدونم اصولی بود، جامعه شناسی بلد بود، روانشناسی، یه چیز عجیب و غریبی دیگه. واقعا سالها بعد معلوم میشه تفاوت ایشون با دیگر از علما چقدر زیاد بوده. و جالب اینه الان در تبعیت از او و فهم آنچه که او در حقیقت نوک قله و مصداق اکمل و اتم اوست، در همون الان اختلاف نظره. یعنی یه عده خودشونو منتسب به ایشون میکنن، جوری میفهمن نظریات ایشون و بیانات ایشون رو، منظومه فکری جور، افرادی جور دیگری میفهمن. راهش چیه آقا؟ عمیق شدن، دقیق شدن، مطالعه کردن، ابعاد گوناگون رو خوندن. مثلا یکی میره فقط سخنرانی های سیاسی آقا رو میخونه، یکی میره علاوه بر اون ابعاد اخلاقی آقا رو هم میخونه، سیره آقا در اخلاق چی بوده، اونی که میاد مبانی فقهی آقا رو هم، همه اینا رو که هی این شناختش نسبت به این شخصیت هی تکمیل میشه، هی تکمیل میشه، هی تکمیل میشه، بعد به یه جامعیتی میرسه، میگه من این منظومه رو شناختم، حالا میتونم بگم که اگه من میخوام تو اون خط برم باید چه مسیری رو دنبال بکنم. ولی اگر نه، ما همینجوری با اینستاگرام و با حرفایی که حالا مثلا تو روزنامه ها و با فهمهای اینجوری کاملا سطحی، بعضی وقتا هم توش دستکاری میشه، بعضی وقتا گلچین میشه، من خبرگزاری میخوام یه بعد حرف آقا رو ببرم بالا، اونو تو چشم میکنم، یه سری حرفای دیگر رو یواشکی قایم میکنم مخاطبم نبینه، اون یکی برعکسم. اینجوری از ما نه فهم انقلاب در میاد، نه فهم خامنه ای در میاد، نه فهم خمینی در میاد، نه فهم مکتب امام صادق، نه فهم اسلام در میاد. پس همین مقدار کفایت میکنه. فقط خواستم یه تذکری داده باشم، اول از همه به خودم و بعد هم بالاخص به جوانترها، که خلاصه حواسشون باشه انشالله دین رو درست بفهمیم هممون.